ناتو اتهامات حمله هوایی بر یک مکتب در شهر کندز را نادرست خوانده است. ولسی جرگه افغانستان میگوید دشمنان افغانستان در تلاش ایجاد اختلاف و یک بحران بزرگ و خطرناک در کشورند و یک سال از کودتای نافرجام در ترکیه گذشت. سلام و وقت بخیر. نوع صبح به وقت افغانستان شد. در این یک ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و تیم خبری و تکنیکی ما با مجموعه از خبرها، گزارش ها و برنامه های هفته وار ما با شما خواهیم بود. تا دقایق بعد از تازه ترین های افغانستان و جهان برایتان با جزئیات خواهیم گفت و فراموش نکنین که در نیمه دوم این ساعت برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. پیش از همه سرویس خبری این ساعت. در انفجار ماین کنار سرک در ولایت فراسه تن کشته شدند. مسابقه بین المللی روبوت سازی با اشتراک تیم دختران افغان امروز در واشنگتن گشایش می‌یابد و پلیس مصر مظنون را که به کشتن دو زن جرمنی در آن کشور متهم است مورد بازپرس قرار داد. مشروع خبرها. ماموریت حمایت قاطعی در افغانستان اتهامات حمله هوایی بر یک مکتب در شهر کندز را نادرست خوانده است. تورن ویلیام سالوین، سخنگوی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، دیشب با ابراز اطمینان به رادیو آزادی گفت که در حمله های هوایی تنها مواضع جنگی را هدف قرار دادند. ما اطمینان کامل داریم که حمله های هوایی پریشب ما اهداف مورد نظر را نشانه گرفته است. باور داریم که ما این مکتب را هدف نگرفته ایم. سخنگوی نیروهای آمریکایی و ناتو افزود مقام های افغان به آنان گفتند که انفجار در مکتب در نتیجه آتش سوزی در آشپزخانه رخ داده است. پیش از این حشمت صدیقی، مدیر مکتب خواجه مشهد در شهر کندز، در صحبت با رادیو آزادی نیروهای آمریکایی را مقصرین حمله دانست. بر اساس گزارش ها ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، هم مدعی شده که این حمله را نیروهای خارجی انجام دادند، اما قماندان امنیه کندز بمباران مکتب را رد کرده و گفته است که ممکن است راکت از جانب دشمن با آن برخورد کرده باشد. جزئیات در ادامه امین برنامه. در انفجار ماین کنار سرک در ولایت فراس 3 تن کشته شدند. رویداد دیروز در نزدیکی یک مرکز اردوی ملی افغانستان رخ داد. ناصر مهری، سخنگوی والی فرا، به رادیو آزادی گفت که 3 کارگر دیروز در پایان کارشان در نتیجه انفجار ماین کنار سرک در نزدیک مرکز فرا کشته شدند. تا هنوز کسی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. تیاره حامل دختران افغان که در رقابت‌های بین‌المللی ربات‌سازی در واشنگتن شرکت می‌کنند دیشب به آمریکا رسید. قرار است این رقابت‌ها امروز در پایتخت آمریکا گشایش یابد. سفارت افغانستان در واشنگتن در وبسایتش گفته که گروه 6 نفری دختران افغان از روز یکشنبه در رقابت دو روزه ربات‌ها شرکت می‌کنند. حمدالله محب، سفیر افغانستان در واشنگتن، در صحبت با خبرگزاری اسوسییتد پرس، اشتراک دختران افغان را در این رقابت مژده‌ای برای یک آینده روشن در افغانستان پنداشته است. این پیام امیدوار کننده به همراه دارد، یعنی که با وجود همه نابسامانی ها در افغانستان زندگی در جریان است و ما به مبارزه ادامه می دهیم و این اطمینان را حاصل می کنیم که ما یک عضو فعال و مساوی جامعه جهانی هستیم. 6 شاگرد دختر از ولایت هرات که 2 بار درخواست‌های ویزایشان رد شده بود، با دخالت خود دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اجازه سفر به آن کشور را یافتند. پیش از این ایوانکا ترامپ، دختر و مشاور ترامپ، گفت که چشم براه دیدار با دختران افغان و رقیبانشان است. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم تحولات از منطقه و جهان. پلیس مصر جنگجویی را که گمان می‌رود دو زن جرمنی را به ضرب چاقو کشته و 4 تن دیگر را زخمی کرده مورد بازپرس قرار داده است. رویداد روز جمعه در تفریحگاه سواحل بحیره سرخ رخ داد. این مرد 28 ساله اعتراف کرده که مفکوره گروه دولت اسلامی را در سر داشته است، اما گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش تا هنوز مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. اسرائیل میگوید بعد دنبال حمله مرگبار در بیت المقدس زیارتها و بناهای مذهبی را به صورت تدریجی خواهد گشود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز گفت تصمیم گرفته که از چاشت امروز زیارت حرم شریف با تدابیر جدی امنیتی دوباره گشوده خواهد شد. با گفته وی کمره‌های امنیتی و دستگاه‌های کشف کننده فلزات در تمامی زیارت‌های یهودیان و مسلمانان در بیت المقدس فعال خواهند بود. روز جمعه در نتیجه تیراندازی در نزدیکی مسجد اقصی در بیت المقدس دو افسر پلیس اسرائیل کشته شدند و یکی دیگرشان زخم برداشت. سه مرد عرب تبار بالای این نیروها حمله کردند که در نتیجه پاسخ متقابل پلیس اسرائیل کشته شدند. ده‌ها هزار تن با حمل بیرق‌های ترکیه دیروز در راهپیمایی وحدت ملی در استانبول شرکت کردند. آنان از سالگرد کودتای نظامی نافرجام که در آن صدها تن کشته شدند یاد بود به عمل آوردند. بیش از 250 تن در کودتای 15 جولای سال گذشته به شمول 35 تن از طراحان آن در مناطق گوناگون ترکیه کشته شدند و بیش از 2000 تن دیگر زخم برداشتند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم دیروز به جمع مردم پیوست. مقام‌های ترکیه فتح‌الله گولن روحانی ترکی مستقر در امریکا را مقصر سازماندهی کودتا می‌دانند، اما خود گولن این اتهامات را همواره رد کرده است. و نزدیک به 2000 تن در گرجستان در اعتراض ضد پناهجویان اشتراک کردند. آنان خواهان بازگرداندن پناهجویان غیر قانونی و سخت شدن قوانین مهاجرت این کشور شدند. معترضان که گفته می شود از هواداران روسیه هستند دیروز هشدار دادند که اگر حکومت وعده هایش را به زودی عملی نکند دست به اعتراض های بیشتر خواهند زد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:07 به وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و در ادامه این برنامه. ناتو اتهامات حمله یهودی بر یک مکتب در شهر کندوز را نادرست خوانده است. هشدار ولی جرگه افغانستان در این مورد که دشمنان در تلاش ایجاد اختلاف و یک بحران بزرگ و خطرناک در کشورند.
دشمنان افغانستان از هر راهی ممکن سعی و تلاش داره که اختلافات را اندازی بکنه و وفاق سیاسی ما را به قربانی بگیره.
یک سال از کودتای نافرجام در ترکیه گذشت و هزاران تن از این روز یاد بود به عمل آوردند. در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. کاروبار در مقایسه با گذشته ها در افغانستان کمتر شده.
از 100% کار یک دهش مانده دیگه کار پرچه است. دیگه هفته 3 روز کار است، 4 روز کار است، 1 روز کار است، 2 روز است، اینه میخصیم.
این درنگ های زندگی و در نیمه دوم هم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. ناتو اتهامات حمله هوایی بر یک مکتب در شهر کندوز را نادرست خوانده است. سخنگوی ماموریت حمایت قاطع گفته که حمله های هواییشان دقیقاً اهداف جنگی را نشانه گرفته است. پیش از این شمار از مقام های ملکی کندوز چیز دیگر گفته بودند. این هم در حال است که عملیات تصفیه علیه طالبان در مربوطات شهر کندوز روان است. بیشتر در این مورد در گزارشی که مصطفی صدیقی ساخته.
مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان ادعاها در مورد حمله هوایی ایالات متحده بر یک مکتب در شهر کندوز را رد کرده است. توران ویلیام سالوین، سخنگوی مأموریت حمایت قاطع ناتو در گفتگوی تلفنی دیشب به رادیو آزادی گفت مطمئنند که مکتب را هدف قرار ندادند. پاسخ ما این است که این اتهامات نادرستند. ما حمله های هوایی را انجام دادیم. بررسی ما از کمره های تفنگ و نوارهای ویدیویی نشان می دهد که همه این حمله ها اهداف مورد نظر را زدند. این اهداف مواضع جنگی بودند و بم های دست سازه که قبلا در محل جابجا شده بودند. هدف مأموریت ما جلوگیری از افتادن مناطق به دست طالبان بود و باور ما این است که حمله های ما این مأموریت را به موفقیت رساند. توران سالوین افزود که از انفجار در داخل مکتب آگاهند و گفت که مقام‌های افغان برایشان گفتند که رویداد در اثر آتش سوزی در آشپزخانه مکتب رخ داده است. پیش از این حشمت صدیقی مدیر مکتب خواجه مشهد در شهر کندوز صبح روز شنبه به رادیو آزادی چنین گفت:
ساعت 4:20 صبح بود، از طرف نیروهای هوایی آمریکا بمباردمان صورت گرفت، در مکتب ما خسارات انگشتی را به جا گذاشته. دیگر سر روی شاگردان هم خیلی تاثیر کرده و در ضمنش خساراتی که نه تنها به مکتب ما بلکه بر تمام مردم منطقه هم خسارات زیادی به جا گذاشته.
به اساس گزارش ها ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هم مدعی شده که این حمله را نیروهای خارجی انجام دادند. اما جنرال عبدالحمید حمیدی قماندان امنیه کندوز دیشب به رادیو آزادی گفت که رویداد در نتیجه بمباران رخ نداده است. او این گونه توضیح داد:
مکتب مورد اصابت نرمی قرار گرفت، اما اینکه بمبار شده باشه موضوع را مراقبت می‌کنیم. یعنی در ساحه تحت حاکمیت دولت بود و جنگ در ساحه طالبان جریان داشت، ممکن رابطه طرف دشمن اصابت کرده باشه.
جنرال حمیدی افزود که در نتیجه رویداد صبح دیروز شمار از صنف‌های مکتب ویران شده و برخی از خانه‌های اطراف آن هم قسمان زیانمند شدند. به گفته حمیدی 3 یا 4 تن در اثر برخورد پارچه‌های شیشه زخمی شدند. قماندان امنیه کندوز گفت که عملیات تصفیه‌ایشان علیه شورشیان طالبان در مربوطات شهر کندوز از جمله قریه ملا سردار و حضرت سلطان ادامه دارد. طالبان در سالهای 2015 و 2016 شهر کندوز را برای مدت کوتاه تصرف کرده بودند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 9:12 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. ولس جرگه افغانستان میگوید دشمنان افغانستان در تلاش ایجاد اختلاف و یک بحران بزرگ و خطرناک در کشورند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولس جرگه در نشست روز شنبه از رهبران حکومت خواست تا در این مورد توجه جدی کنند و جلوه به میان آمدن بحران را بگیرند. در این حال شمار از وکلا میگویند ایران و پاکستان با استفاده از برخی حلقات تلاش میکنند تا نظام افغانستان را سقوط دهند و مشکلات را در کشور دامن زنند. جاوید حسنزاده در مورد از کابل گزارش میدهد.
ولسی جرگه افغانستان وضعیت امنیتی و سیاسی در کشور را نگران کننده خوانده و تاکید میکند که تلاش ها برای ایجاد بحران بزرگ و خطرناک در کشور جریان دارد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی روز شنبه پس از نگرانی برخی وکلا در خصوص بدتر شدن وضعیت امنیتی در کشور گفت که دشمنان افغانستان میخواهند با ایجاد این بحران مشکلات را در افغانستان بیشتر سازند.
دشمنان افغانستان از هر راهی ممکن سعی و تلاش دارند که اختلافات را اندازی بکنند و وفاق سیاسی ما را به قربانی بگیرند و یک بحران خطرناکی که مدیریت آن از حوصله مردم افغانستان و دولت جمهوری افغانستان بیرون باشه، در این راستا عمیقا کار میکنه که ما خواهش میکنیم که و رئیس جمهور و رهبری حکومت وحدت ملی در این راستا جدا توجه بکنند.
آقای ابراهیمی مشخصا نگفت که این دشمنان کی ها اند و به چه خاطر در صدد ایجاد بحران بزرگ و خطرناک در افغانستان می باشند، اما تعداد از وکلا تاکید کردند که برخی حلقات در داخل و خارج نظام با اشاره ایران و پاکستان و شمار از کشورهای دیگر در منطقه تلاش برای سقوط حکومت وحدت ملی داشته و تعصبات قومی و لسانی و زبانی را دامن می زنند. اما این همایون معاون اول ولسی جرگه ادعا کرد که از طریق صفحات فیسبوک ارگ نیز مسائل قومی و لسانی دامن زده می شود. این بار نخست نیست که از با وجود آمدن یک بحران بزرگ در افغانستان سخن زده می شود، بلکه پیش از این برخی فعالان مدنی، رهبران سیاسی و بزرگان قومی از با وجود آمدن بحران در کشور هشدار داده و خواهان اقدامات جدی از سوی حکومت شدند. در این حال ریاست جمهوری افغانستان می گوید که تلاش ها برای حل مشکلات امنیتی و مبارزه با تروریسم جریان داشته و در این خصوص کارهایی نیز صورت گرفته است. نجیب الله آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور بر رادیو آزادی گفت که پلان 4 ساله در این خصوص ترتیب و در حال نهایی شدن است.
یک طرح سراسری افغانستان در مبارزه علیه تروریسم که طرح 4 ساله است تقریبا نهایی شده، یعنی بدون از اینکه ما با دهشت افغانا رو بروستیم. امنیت شهری بالخصوص شهر کابل در خط اول است. طرح امنیت کابل و بعدا طرحهای امنیتی شهرهای دیگر در آینده نزدیک نهایی خواهد شد و عملی می شود. پلان 4 ساله است در سراسر افغانستان در مبارزه علیه تروریسم تقریبا نهایی شده.
آقای آزاد هرچند در مورد جزئیات این طرح بیشتر تبصره نکرد، اما گفت که رئیس جمهور در مشوره با مردم تلاش دارد تا مشکلات در کشور برطرف گردد. این در حالی است که رئیس ولسی جرگه میگوید مصوبه ای را تحت نام تحکیم وحدت ملی و وفاق سیاسی تصویب و به جانب حکومت فرستادند که تطبیق آن در مدیریت بحران سیاسی و تامین وحدت ملی در کشور میتواند مؤثر واقع گردد.
میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک،
برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
بله، استدیوی پیک، ساعت 12:08 ساعت 1 با دری به وقت افغانستان نشر می شود. اینجا رادیو آزادیست، حالا هم ساعت 9:16 به وقت کابل شد. شمار از معلمین در ولایت غورخان توزیع نمرات رهایشی برایشان شدند. آنها می گویند که از چند سال به این سوی اداره محلی وعده توزیع شهرک برای معلمان را داده است، اما تا هنوز این کار عملی نشده. از سوی هم اداره محلی غور میگوید که این سهم مربوط به دولت است و تا آینده نزدیک برای معلمین توزیع خواهد شد. قدیر غفوری در مورد از ولایت غور جزئیات میدهد.
شماری از معلمین در غور خواهان توزیع شرک معلمین در این ولایت گردیدند و از حکومت میخواهند تا فرمان رئیس جمهور را که چند سال قبل مبنی بر توزیع نمرات رایشی برای معلمین صادر گردیده بود عملی نمایند. به گفته این معلمین، چیزی کم 3 سال قبل اداره محلی غور و شارول این ولایت سایه را در غرب شهر فیروزکوب برای ایجاد شرک معلمین تثبیت و خط اندازی نمود، اما این اقدام اداره محلی غور با واکنش چند تن که ادعای مالکیت این سایه را داشتند مواجه شد و از آن روز دیگر هیچ اقدامی برای عملی شدن فرمان رئیس جمهور مبنی بر توزیع شرک معلمین صورت نگرفت. با گفته این معلمین، در صورتی که دولت برای توزیع شرک معلمین اقدام عملی و جدی روی دست نگیرد، آنان دست به اعتصاب کوری خواهند زد.
نورالله نوری هستم، استاد لیسه اولی سلطان الدین غوری. معلمین همه با یک صدا خواهان ازی هستند که باید شرک معلمین توزیع شود.
رحمت ابراهیمی هستم، استاد لیسه سلطان الدین غوری. تصمیم گرفتیم، تصمیم عمومی معلمین است، اگر در صورت توزیع نشود ما حتی حاضریم که دیگه از وظیفه کنار بریم و
ما هم توهین شویم، تغییر شویم، آبرو ما بره و عزت ما بره و حرمت ما بره و فقط ما امر میخواییم که تثبیت شود حق و حقوق ما. اونم زمینی که ما داده میشه از نظر شرعی ملکی و اول تثبیت شود.
اما خیلی لمت مبارز سرپرست ریاست معرفی غور میگد که برخی از زورمندان با استفاده از مردم میخواهند تا مانع توزیع این صاحب برای معلمین گردند. به گفته سرپرست معرفی غور، آنان به تازگی اقدام به خط اندازی این شرک نمودند، اما چند تن به شمول زنان که به گفته وی دست نیروی امنیتی نیز در آن دخیل بوده است، با پرتاب سنگ بر سر هیئت توزیع مانع این کار شدند.
کمیته نظامی ولایت تحت رهبری شخص والی تصمیم گرفتن که اول زمین تثبیت و خط اندازی بکنن، نمراتی که اونجا اعمال شده اونا تخریب شوه، بعد از او معلمین مستحق شناسایی شوند و برشان توزیع شوه. متاسفانه که پلیس موظف در ساحه پلیس قومی بود، چند تا زن خودسر از توسط همکاری همی پلیس آورده شده بودن به ساحه و هیئت موظف سنگ می‌زدن و به هر حال با آبرویشان تجاوز می‌کردن. و
خواستیم تا دیدگاه مسئولین قماندانی امنیه غور را نیز با خود داشته باشیم، اما آنان حاضر به گفتگو با ما نشدند. با این حال غلام ناصر خازه والی غور میگد آنان متعهد هستند که شرک معلمین غور به زودی برای معلمین بی سرپناه توزیع می‌گردد. به گفته آقای خازه، ساحه‌ای که قرار است شرک معلمین در آن ساخته شود مربوط به دولت است و هیچ نوع اسناد و شواهد مبنی بر مالکیت این صاحب برای کدام شخص دیگری وجود ندارد. وی به رادیو آزادی میگوید
در ارتباط به شرک معلمین، متاسفانه در قسمت تثبیت مالکیت از این او دقت لازم به خرج داده نشده. زمین از دو سه جهت ادعای مالکیت وجود داره و کسایی که در اینجا فعلا مدعی هستند اسناد معتبر به دست ندارن و اسناد موجه که به اصطلاح شاهد مالکیتشان باشه به نظر من به دست ندارن. عزم جدی است که برای هر معلم باید یک نور زمین توزیع شود، البته معلمین مستعد.
این در حالی است که یک هفته قبل اداره معلی غرب با تدابیر ویژه امنیتی اقدام به توزیع شرک معلمین در غرب شهر فیروزکوه نمود، اما چند تن به شمول زنان که ادعای مالکیت این زمین را دارند از توزیع و خط اندازی این ساحه جلوگیری نموده و هیئت توزیع را با پرتاب سنگ و چوب از ساحه دور نمودند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. مقیم نایب تعداد از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
نشریه نیشن در یک مقاله تحت عنوان جارد کوچنر، داماد رئیس جمهور دونالد ترامپ و استیفن بانون مشاور استراتژیک او، یک جا شده تا جنگ افغانستان را به سکتور خصوصی واگذار کند. نشریه نیشن با یک گزارش روزنامه نیویورک تایمز اشاره کرده می نویسد استیفن بانون به حمایت جارد کوشنر روز شنبه گذشته وارد وزارت دفاع آمریکا شد و تلاش کرد تا پلان قراردادهای نظامی بین جیمز متیز وزیر دفاع و دو تاجر بزرگ را ملاحظه کند. این دو تاجر بزرگ، یکی هریک پرنس رئیس شرکت بلک واتر و دیگر استیفن فینبرگ بود که گروه داین انترنشنال را رهبری می کند. گروه داین انترنشنال از جمله بزرگترین قراردادی های امریکا در افغانستان به شمار می رود. نشریه نیشن در این مقاله درباره سابقه این دو تاجر مشهور، شرکت ها و سابقه کارشان، فعالیت های مالی و جهات سیاسی فعالیت هایشان تبصره طولانی کرده و در قسمت اخیر آن می نویسد. جیمز متیز زمانی که قماندان قوای مرکز نیروهای مسلح امریکا در افغانستان بود، در عملیات خاص و در زمان معین استفاده از نیروهای قراردادی خصوصی را حمایت میکرد. نقشه بریتانیایی دیلی میل مقاله را در مورد مصارف یک ضیافت صدراعظم استرالیا به رئیس جمهور افغانستان به نشر رسانده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در 3 ماه اپریل در استرالیا بود. نقشه دیلی میل می نویسد استرالیا بیش از 4,500 دلار از پول مالی پردازان این کشور را در یک ضیافت از نگاه اسلامی حلال به مصرف رسانده است. مالکن نرنبل صدراعظم استرالیا رئیس جمهور اشرف غنی را در این ضیافت شام دعوت کرده و با او یک نوع ماهی خاص و گوشت گوسفند حلال آماده کرده بود. و نوشته نشریه دیلی میل 3 هفته پس از این ضیافت، مایک پنس معاون رئیس جمهور امریکا نیز از سوی صدراعظم استرالیا به یک ضیافت دعوت می شود، اما در این ضیافت پول خیلی کمتر از آنچی به مصرف می رسد که برای ضیافت رئیس جمهور افغانستان پرداخته شده بود. نشریه هندوستان تایمز تحت عنوان ستاره کرکت افغانستان از کمپ‌های پناهجویان تا استادیوم لاردز بریتانیا مقاله ای را درباره مسابقه اخیر تیم کرکت افغانستان با تیم کرکت کلب ملی بون در استادیوم بزرگ لاردز انگلستان به نشر رسانده است. نشریه هندوستان تایمز در یک مقاله به گذشته اعضای تیم کرکت افغانستان اشاره کرده می نویسد جوانان در کمپ های پاکستان با پاهای برهنه کرکت بازی می کنند. آنها بدون ویکت، کت و مواد خوراکی لازم با دستان خالی به مسابقه می روند. نشریه هندوستان تایمز می نویسد بان هم کرکت بازان افغان توانستند که تیم خود را در سطح جهانی تا عضویت دائمی برسانند.
یک سال از کودتای نظامی در ترکیه گذشت و هزاران تن از این روز یاد بود به عمل آوردند. رئیس جمهور ترکیه هم در گرد همایی در استانبول حضور یافت. در این حال ایالات متحده و ناتو پیام‌هایی به رهبران ترکیه فرستادند. گزارش در این مورد از مصطفی صدیقی.
در خونسازی کودتا توسط جنای از اردوی ترکیه بدون تراهان کودتا 249 نفر کشته شدند. کودتاچیان با حرکت تانک ها در زمین و تیاره ها در فضا برای سرنگونی حکومت رئیس جمهور اردوغان دست به اقدامات خشونت آمیز زدند. اما با تنظیم دوباره نادهای قدرت در ترکیه و با ریختن مردم به سرک ها به حمایت رئیس جمهور رجب طیب اردوغان، این کودتا در ظرف چند ساعت خونسا گردید.
البته این گزارش بود که قبلا تهیه شده بود و با معذرت از نقص تکنیکی که در برنامه پیش اومد. حالا گزارشی که مصطفی صدیقی در مورد یاد بود از کودتای نافرجام ترکیه تهیه کرد.
ده ها هزار تن با حمله بیرقهای ترکیه دیروز در راهپیمایی موسوم به وحدت ملی در استانبول اشتراک کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم دیروز به جمع مردم پیوست. آنان از سالگرد کودتای نظامی نافرجام ماه جولای که در آن صدها تن کشته شدند یاد بود کردند. رمزیه یکی از اشتراک کنندگان در صحبت با خبرگزاری رویترز دیروز گفت که از کشته شدن مردم در جریان کودتا ناخرسند است، ولی خرسند است که کودتا شکست خورد.
Kesinlikle çok gurur verici bir duygu. Yani
جای بسیار خوشی است. حرف برای گفتن ندارم. ما بسیار غمگینیم، ولی در این حال خوشیم که پیروزی از آن ما شد. انتظار می رود هزاران تن دیگر در انقره هم گرده هم آیند. وزارت خارجه ایالات متحده شجاعت مردم ترکیه را از بهر حفظ حقوق و آزادی های جامعه دموکراتیکشان ستوده است. اما این وزارت هشدار داده که وضع ممنوعیت بر آزادی‌های کلیدی پایه‌های جامعه دموکراتیک را زیانمند می‌سازد. در خبرنامه همچنین آمده است که حفظ دموکراسی نیازمند صبر، تحمل، اختلاف عقیده و حفظ آزادی‌های اساسی است. خبرنامه وزارت خارجه آمریکا افزوده که در لحظه‌های پرچالش با صداهای اندک نه، بلکه به صداهای بیشتر نیاز است. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو ضمن ارج گذاشتن به کسانی که در راه مقاومت علیه کودتا جان دادند گفته است که تلاش‌ها برای تضعیف دموکراسی در هر یک از کشورهای عضو ناتو ناپذیرفتنی است. بیش از 250 تن در کودتای ماه جولای سال گذشته به شمول 35 تن از طراحان آن در مناطق گوناگون ترکیه کشته شدند و بیش از 2000 تن دیگر هم زخم برداشتند. مقام های ترکیه فتح الله گولن روحانی ترکیه مستقر در امریکا را مقصر سازماندهی کودتا می دانند، اما خود گولن این اتهامات را رد کرده است.
رنگ های زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی، امروز با خود یکی از خرده فروش ها را داریم. خود معرفی کنید.
حیات الله یکی از باشنده های کابل و یکی از دکاندارای سایه 40 متر تایمنی.
ها اینجا در دکان در این خرده فروشی چی را برای مردم میفروشید؟
یعنی مثلا از قبیل خرده، رنگ، سامانات برق، دیگه تجناس برقی، میخ، چکش، این تنوع زمین مواد که ده چی کار میده
ده تعمیرات
ده یا تعمیرات یا ساختمان همین از پیش ما میخرن مردم.
این دکانه که جور کردید چقدر سرمایه داشتی که سرمایه زیادی کردید؟
اول از 10000 شروع کردیم، 20000 دیگه نه از تقریبا زیاد و نه از سال
10000 افغانی؟
آه 10000 افغانی دیگه از سال همی 86 بود تمیز کردیم جور دکانه.
بازار چقدر شده سرمایه چی؟
دیگه سرمایه دیگه یک 4 لک شده 3 لک دیگه. وقت کار وقت که وقت بسیار هم کار سودا و فروشات خوب بود، مردم از کارم بود خوش بودن، راضی ما هم خوش بودیم، مردم زیاد مال جنس میخریدن از قبیل مواد تعمیراتی، ساختمانی، خرده، میخ، لاین، سیمنت، چیز مردم میخریدن. ولی حالا بسیار کاروبار خوب است، مثلا از 100% کار یک دهش مانده دیگه کار تو فرچه است، ده یک هفته 3 روز کار است، 4 روز کار است، یک روز کار است، 2 روز اینه میقصه.
یعنی خودت از پیسه کم شروع کردی یا تانسی که پیسه زیاد به دست بیاری؟
بله بله.
دکانت کلان شد،
دکان کلان شد،
سرمایه بالا بره.
میگم خب
بعض جوانایی که یک مقدار پول دارن میگن کار نمیشه، چی میگی برای اونا؟
والا دیگه کار نمیشن دیگه، اتر رویال نیست که کار نمیشن، کوشش کنن که در پایین وقت همی بوضو باشن، با نماز باشن، دیگه در حالتش هم صبر شکر کنن، دیگه آلمان نمیشه که از این ملک برای میشار بریم بریم کار نمیشه. کار است ولی کار سابق نیست. حالا خب وقت سعی میکنیم که اوضاع افغانستان خراب است، این بم و انتحار انفجار کلگیر مویش میکنن، و چرا خودم دمی در عرصه تومور که داشتیم زندگی یعنی کوشش کردیم، بودم مقابل کوشش صبرم پیش کردیم. از طرف چی خواستیم چی میگن بگم خداوند خواستیم، اما صبر ما باعث شد که ما دوگام در هر طالب رشد کنم.
یعنی مسلک دوکانداری خوب است به نظر؟
بله بله، چرا نه، چرا که همین خود کسب کار کس تفریح است. تازرات علی کرم الله وجهه میگه بزرگترین تفریح کار است. کسانی که بیکار باشه هیچ کس رو خوش نه پدر نه مادر هیچ کس خوش نداره.
موفق باشی، بسیار زیاد تشکر.
خوش شدم.
این هم یکی از رنگ‌های زندگی. تشکر که با رادیو آزادی همراه هستید. 9:30 به وقت افغانستان شد. سرخط خبرها. ماموریت حمایت قاطع در افغانستان اتهامات حمله هوایی بر یک مکتب در شهر کندز را نادرست خوانده است. در انفجار ماین کنار سرک در ولایت فراس 3 تن کشته شدند. رویداد دیروز در نزدیک یک مرکز اردوی ملی افغان رخ داد. تیاره حامل دختران افغان که در رقابت‌های بین المللی ربات‌سازی در واشنگتن شرکت می‌کنند دیشب به آمریکا رسید. قرار است این رقابت‌ها امروز در پایتخت آمریکا گشایش یابد. پلیس مصر جنگجویی را که گمان می‌رود دو زن جرمنی را با ضرب چاقو کشته و 4 تن دیگر را زخمی کرده مورد بازپرس قرار داده است. اسرائیل می‌گوید به دنبال حمله مرگبار در بیت المقدس زیارت‌ها و بناهای مذهبی را به صورت تدریجی خواهد گشود. ده ها هزار تن با حمله بیرق‌های ترکیه دیروز در راهپیمایی وحدت ملی در استانبول ترکیه شرکت کردند. آنان از سالگرد کودتای نظامی نافرجام که در آن صدها تن کشته شدند یاد بود به عمل آوردند. و نزدیک به 2000 تن در گرجستان در اعتراض ضد پناهجویان شرکت کردند. این بود سرخط خبرهای افغانستان و جهان. اینها و تازه‌ترین خبرهای مربوط به داخل و بیرون کشور در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com. در جریان هستین که شمار از وزرا در حال حاضر به حیث سرپرست کار میکنند. این وضعیت شمار از باشنده های کابل را خسته ساخته. بشنیم نظریات اینها را.
اسم ما حاجی میر آقا والا سرپرستی تو یک کارش برادر قن که کار نمیکنه، میگه برو برادر یک چند روز هستم برادر جیب پر کن بریم در خانه خود. این نمی تو کار هست همی که دائمی یک آدم باشه دلشم پر هست و میپامه که نمی قدر به دولت خدمت میکنم کار هست و این رقمی که هست سرپرست دیگه موقتی گپ هست، میگه این روز برای میکنه سبا و دل عظیم برادر گل یک ادمیت نیستم تو وقت و زمانش نیسته، میگه حالا سبا مرا میبر کش دیگه روز میبر. سرپرستی دیگه نمی مشکل بر ما مردم از دیگه نمی تقاضای ما از حکومت نمی که خدا کنه که همین حکومت حوال لین ترین جور شود و حکومت ما خدا رامی قراری را بیاره. دوم همین سرپرستا را به یوازی شب یادر گل تعیین کنه که مردم هر طرف دلش جمع شود. قضای ما دولت نمی که خدا کنه اقدام کنه برای ازمی.
اسم آرون است، من از باشنده های شهر کابل هستم. نظر ما درباره وزرا و خاطر ازی است که باید از وزرا را هر چی زودتر تعیین بسازه، به خاطر که مشکلات مردم افغانستان روز به روز زیاد شده میره و از مشکلات مردم برای به خاطر که زمینه کار مساعد نیست برای مردم دیگه نیست، باید از بودجه‌ای را که دولت های خارج برای مردم افغانستان داده این هر چی زودتر مصرف کنن، به خاطر بودجه خارج از پیسه مردم افغانستان از برای مردم افغانستان روان کرده و رسید هر چیزی تر مصرف کنند، بخاطر که بازسازی شد وطن ما جور شد، از این مشکلات مردم برای کاروبار مردم جور شد. یک چیزش این سرپرستی و چیزها فایده ندارد، تا چی وقت سرپرست یک گمر یک کس نچله یک چیز دیگه نچله و چی فایده میکنه.
امید کمبوت بودجه، مثلا بیکاری، می چیزا می باشد که با دولت ما می یک فابریکات بسازد تا می تطبیق بودجه و می بیکاری در اینجا از اینجا مملکت ما گم شد.
نظریات شما را از باشنده های کابل در مورد وزیران سرپرست بود. تشکر که تا این دم با من جاوید نعیمی و همکارانم با رادیو آزادی هستید. حالا نوبت نشر برنامه های هفتوار ما. نخست برنامه تفریحی هوای تازه و سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده صدیه زاهل.
عزیزان سلام. در برنامه این هفته ما روی موضوع تاثیرات منفی چت یا مسج کردن زیاد مطلب را آماده کردیم. با ما باشید. قسمی که می گویند تکنولوژی زندگی را برای مردم و خصوص جوانان آسان تر ساخته. همانطوری که پیشرفت های تکنولوژیکی تاثیرات مثبت بر زندگی مردم دارد و بعضی از سهولت ها را ایجاد کرده، اما تاثیرات منفی این را نیز نادیده نباید گرفت. در اواخر همه شاکی از این هستند که شمار جوانان از این همه پیشرفت های تکنولوژیکی استفاده سو می کنند و از زندگی واقعی و اصلی فاصله گرفتند و این جوانان زیادتر اوقات مصروف چت کردن، مسج یا پیام روان کردن می باشند. نصرت الله مانی استاد روانشناسی جوانانی که زیادتر مصروف چت کردن هستند به دو کاتگوری تقسیم کرده.
امروز یکی از برنامه های اساسی که در بین جوان ها مطرح است و جوان ها زیادتر مورد استفاده را قرار میدن که برنامه چت یا برنامه استفاده از موبایل ها است. اول ما معنیش باید بفهمیم که خود کلمه چت کلمه انگلیسی است و در زبان پارسی دری بر از اونها ما میگیم گپ زدن یا صحبت کردن دوستانه یا درد دل یا راز دل کردن است. باز استفاده کردن از چت دو گروه مردم دارد. تعداد از جوانهای ما هستند که نه آگاهانه وارد چت میشن، موضوعات چت میشن که به قصد آشنایی با عقاید و افکار، نظریات و گفتگوهای باز با محیطهای اجتماعی، با مردم در نهادهای مختلف به خاطر رسیدن به مقاصد مختلف و مقاصد که در اون یک تعالی وجود داشته باشه میتونیم بگیم. و گروه دوم گروهی هستند میخواین که از وقت خود، از فراغت خود یک استفاده کنن و خلای، یعنی به اصطلاح عام خلا را پر کنن. این گروه مردم هستند که بر اساس ما گروه بیکارا گفته میده.
گفته شده که زیادتر دانش آموزان مصرف تلفن های خیش هستند و نزد هر یکشان دو یا سه دانه موبایل می باشد. شاکره مادری که صاحب دو دختر و دو پسر است، اما این مادر از اولادهایش شکایت دارد. اینکه چرا شاکی است، چی علت وجود دارد، از زبان خودش میشنویم.
اولش اولادای خودمه فون 24 ساعت آغشته به می هستن. مثلا که از خانه یا بچه‌ها یا دخترانه میگم خصوصا بچه‌ها او بچیم تلفن 24 ساعت نگیرین ازو که درس بخونه. خب باز چون عادت کردن باز پت پت ما میرن یا پشت سر ما یا در بیرو یا زیر حتی کمپل. شما هیچ باورتون نمی حتی تا 12 بجه شب و 1 بجه شب هم موبایل اینا کار میکنن. 12 بجه شب بی بی رفیقشون زنگ میزنه که باز پرسان کنی میگه هیچ گپ نیست درباره مکتب است. تقریبا 80% وقت اینا در موبایل ها اما تو خودم مصروف میکنم بیخی آغشته شدن.
فاطمه یکی از جوانان شهر کابل میگوید که امروز همه با تکنولوژی سر و کار دارند و اضافه میکند که جوانان افغانستان زیادتر مصروف موبایل و چت کردن هستند.
طور که امروز دنیای دیجیتال شده، دنیای تکنولوژی، جوانان افغانستان خصوصا امروز که تازه به اینترنت چیزا دسترسی پیدا کردن، میبینیم در هر جایی که در مکان تحصیلی میبینیم هر کدام موبایل دستشون مصروف فیسبوک اینو هستن، چت هستن. تا جای دیدیم خیلی جاها در فامیلا میبینیم که دخترها بچه ها مصروفی موبایل، دنیای واقعی رفتن به دنیای مجازی.
شمار مردم چت کردن و استفاده بیش از حد موبایل را بدتر از اعتیاد مسکرات میدانند. نعمت الله عنایت یکی از محصلین میگوید که مسج کردن زیاد باعث سردردی شخص میشود.
چت کردن و اعتیاد به فیسبوک و اعتیاد به مسج و اعتیاد به تلفن و یا عیناً همین رقمی که آدم معتاد میشه به مواد مخدر یا یک اعتیاد است. اکثریت مردم به بیراهه میرن و هاستاستا به این اندازه معتاد میشن که باز برآمدن از این برشان یک دردسر میشه و مشکلات برشان پیدا میکنه. یک مشکلی که در دوران چت کردن و در دوران استفاده از فیسبوک اکثریت مردم دچارش هستن سردردی است، یادروی است، فراموشی است، گوشه نشینی است از مردم. مشکل خیلی قوی تر همین است که فرصت ها را از دست میده و در شرایط کنونی که ما قرار داریم باید اکثریت وقت خود صرف چیزهایی بکنیم که برای آینده از این وطن، برای جوانان و برای مردم خیر ما برسه.
بسیار از روابط نزدیک امروزه توسط شبکه های اجتماعی دریف شده و بسیاری از شبکه های اجتماعی را مؤثرتر به برقراری ارتباطشان میدانند. صنوبر رضایی یکی از دانش آموزان گفت چت کردن دارای پوینت های مثبت و منفی می باشد و افزود که اکثرا ملاقات ها را توسط چت گروپ ها تنظیم می نماید.
ما امروز بیشتر ملاقات ها و میتینگ ها یا بیشتر ارتباطات انسانی و ارتباطات بشر دوستانه یا ارتباطاتی که او بر اساس از اون ما میتونیم یک رابطه خوب با یک فرد دیگه داشته باشیم از طریق چت، امروز ما میتونیم اون رابطه را برقرار کنیم و این نکات مثبتش هست. مثلا ما بیشتر کارهای خود گروپ چت ها ایجاد شده که از طریق از اون خیلی کسا چون ما واقعا دسترسی نداریم به هم دیگر، اگر از طریق پیام هم بریم شاید مصارفش زیاد شوه، هزینه داشته باشه، ولی از طریق چت ما میتونیم، چت گروپ ما میتونیم که خیلی مشکلات خود حل بکنیم و خیلی ملاقاتایی که میگیریم یا میتینگایی که میگیریم اونا را در اونجا هماهنگ بکنیم.
به منظور دریافت اسرار و نواقص استفاده بیش از حد از صفحات دیجیتالی نزد روانشناس دکتر چشم و دکتر داخله مراجعه کردیم. نظیر احمد فروتن متخصص امراض چشم گفت که نسل امروز زیادتر با آلات دیجیتالی سر و کار دارند، مانند کامپیوتر، موبایل، تبلت و غیره، که شمار زیاد از جوانان از خستگی هایی که در قسمت چشمشان پیدا می شود، مانند درد در چشم، سرخی، خشکی و تار دیدن صفحه دید برایشان مخصوص است، نزد دکتر چشم مراجعه می کنند که این همه حالات ناشی از استفاده بیش از حد صفحات دیجیتالی است. دکتر فروتن افزود که در این زمینه تحقیقات نیز صورت گرفته است.
خب خدمت شما عرض کنم که تحقیقاتی که صورت گرفته در قسمت انعکاس یا بسا پخش نور آبی رنگ که صفحات دیجیتال پخش میشه، تجربه‌ای که انجام دادن بالای دو شی، تخم مرغ و دومی که بالای یک خرگوش، زمانی که تخم مرغ در مقابل صفحه روشن موبایل قرار دادن، بعد از گذشت یک ساعت دریافتن که نصف تخم مرغ بسته شده و بالاخره به این نتیجه رسیدن که امی خود نور پخش شده صفحات دیجیتال به صفت مایکروویو یا به صاحب امی داشهایی که به صاحب به شکل زودپز هستن به این شکل عمل میکنه و حتی میتونه که باعث سیاهی اطراف جلد چشم، میتونه که باعث به وجود آمدن سرخی چشم، تاریکی چشم، خشکیت در چشم، خستگی در چشم میتونه که ایجاد بکنه. و تحقیقاتی که در قسمت خرگوش انجام دادن، خرگوش در مقابل صفحه روشن موبایل یا بسا بگویم صفحات دیجیتال قرار دادن، نوری که پخش میشد با وجودی که خرگوش به شکل درست تغذیه هم کردن، بعد از یافتن که خرگوش از یک سال زیادتر نتونست که عمر بکنه، بناهن انسان ها تا بال حاضر نشدن که تجربه سرشان انجام شوه، منتها یافتن از کسایی که در بخش رادار نظامی کار میکنن، اونا را وقتی که اوسط عمرشان دیدن، اوسط عمرشان نسبت به یک شخصی که با این سر کار نداره بسیار کمتر هست.
آقای فروتن میگوید که هر قدر صفحه و نوشته های موبایل و کامپیوتر خردتر شود، به همان اندازه در دید هم تغییرات به وجود می آید. از وی میشنویم.
یک نور آبی رنگ از این منعکس میشه به طرف چشم و هر قدر که صفحه خردتر میشه، حروف خردتر میشه و بالاخره مجبور است شخص دقت بکنه، خود پیشتر قرار میده. علاوه از اینکه بر چشمشان ضرر میرسونه، چشمشان خسته میشه، چشمشان سوخت میگیره، خشکی در چشمشان ایجاد میشه و یک تاری در صفحه دیدشان ایجاد میشه، ناحیه گردن و ستون فقراتشان هم صدمه میبینه. بناهن صفحه دیجیتال را که استفاده میکنن باید از یک مسافه زیادتر داشته باشه. هر قدر صفحه بزرگتر باشه، انظارش یا نواقصش بر چشم کمتر است و هر قدر صفحه خردتر میشه، اونم قدر جنجالش هم زیادتر میشه. مثلا کسایی که دید دورشان ضعف دارن، هر قدر که اینا دقت زیادتر میکنن به این صفحات دیجیتالی، تغییر در نمره چشمشان ایجاد میشه. کسایی که نزدیک بینشان خراب است، اونا هم مجبور هستن که صفحه موبایل است نزدیکتر بسازن، باز هم تغییر در دید چشمشان ایجاد میشه. هر مشکلی که در قسمت دید برزنا پیدا میشه، خوب به این است که با یک متخصص چشم اینا مشوره بکنن.
محب الله زخم دکتر داخله در مورد اسرار استفاده پیش از حد موبایل و کامپیوتر چنین میگوید.
چت کردن زیاد سه نقص عمده داره، یکی نقص جسمی داره، یکی ضررهای روحی داره و دیگه ضررهای اجتماعی داره. ضررهای جسمیش ای است که یکی وقتی که کسی چت میکنه موبایل میگیره، حتما سرش یک اندازه خم میباشه به خاطر که موبایل سعی میبینه و این سر مورای گردن زیاد فشار میره یا از درد گردن و شانه شکایت دارن. علتش این است که هم سر عضلات و هم سر مورای گردن فشار میاره. ضرر دیگش ای است که کسی که چت میکنه تحرک نمی داشته باشه، جای با جای شیشته می باشه، همین شیشتن دوامدار جای با جای باعث باز امراض شده میتونه، مثلا وزن زیاد میشه، چاقی پیدا میشه، فشار خون بلند میره، زمینه را بر حمله قلبی مساعد میسازه، مرض شکر یا دیابت دهی تا آدم ها زیادتر پیدا میشه، حتی قبضیت پیدا میشه.
چت کردن زیاد در موبایل و کامپیوتر اثرات منفی بر روح و روان فرد دارد. از روانشناس آقای عثمانی میشنویم.
استفاده پیش از حد چت و یا کامپیوتر بالای سلامت روانی از آن تاثیر مستقیم دارد که میتواند در وقت بسیار کم سلامت روانی از آن را به خطر مواجه بسازد. از جمله ما میتونیم بگوییم که افسردگی. افسردگی شامل از می است که انسان وارد دنیای مجازی میشه. این وارد شدن دنیای مجازی باعث از میشه که انسان از اختلالات روانی رو بروشه و از جمله ما میتونیم برش نام بدیم استرس. از جمله ما میتونیم برش نام بدیم هیجانات، بیخوابی ها، کاهش خوراک. انسان در اینجا اعتماد به نفس خود از دست میده.
دکتر نذیر احمد فروتن برای جوانانی که زیادتر اوقات از موبایل و کامپیوتر استفاده می نماید می گوید اگر می خواهید که چشمتان تا آخر عمر برایتان خدمت کند باید این نکات را مد نظر گیرید.
چیزایی که زیاد برای نسل جوان برای نسل امروز ما مهم هست و مفید هست در اتاق تاریک باید از اینا کار نکنن، از آلات دیجیتال استفاده نکنن. زمانی که می خواهند که ببینن به صفحات دیجیتال از قانون 20-20-20 استفاده بکنن، یعنی در هر 20 دقیقه کار کردن برای مدت 20 ثانیه مسافه 20 فوت که مجموعاً 6 متر میشه باید از نگاه بکنن. از عینکای مختلفی که یا عینکای فوتوکروم باشه یا در این شب روز زیادتر از شیشه هایی که برآمده به نام یووی یا اولترا ویولت از این استفاده میشه بسا مانع نور میشه.
خب جوانان عزیز، اندک اندک به دقایق اخیر برنامه این هفته رسیدیم و برنامه را با گفته های ضیاءالحق شمس استاد روانشناس خاتمه می بخشیم که آقای شمس به بعض از نکات اشاره می نماید که چگونه از دنیای مجازی به دنیای واقعی برگردیم. تا هفته آینده به امان خدا باشید.
انسان هایی که یک بود زندگیشان منظم باشه احتمالاً این نظم از این بود به بودهای دیگه زندگیشان هم میتونه انتقال پیدا کنه. پس رفع عادت با تکنولوژی توسط یک عادت دیگه که مثبت تر باشه از این رفع شوه برداشته شوه. به خاطر از اینکه ما بیایم یک خاصیت بسیار بدی منفی که در ما تهنشین شده برداریم، یک خاصیت بسیار مثبتی را موازی و مساوی با اون انرژی باید جذب کنیم در خود. وقتی این خاصیت ما جذب میکنیم نتیجه این میشه که او صفت منفی کم انرژی تر شود در وجود ما، ما هزینه کمتر بر او دیگه بتیم. باز یک قسمت دیگه در زندگی تجربه هایی را نشان میده که تکان ها بعضی وقتا دامن میتونه مسئلهشان تغییر بده تا این مصرفیت هم تغییر بکنه. ضرر مالی بسیار جدی، مصرفیت کاری، همه اینها به یک شکل تجربه های متنوع زندگی هستند که میتونه مسئله انسان را تغییر بده. وقتی مسئله انسان را تغییر دادن توجه و تمرکز و مصرف انرژی در این قسمت کمتر میشه و جوانان ما معمولا میتونن از این فضا به فضای معتدلتر انتقال پیدا کنن و بتونن زندگی کنن.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام. در این برنامه این هفته حقیقت چیست خواستیم در مورد مشکلات متقاعدین و پیشرفت‌ها و دستاوردهایی که ریاست خزینه تقاعد داره مصاحبه داشته باشیم با
گل محمد منتظر، سرپرست ریاست خزینه تقاعد.
متقاعدین شکایت دارن از این که پولشان به وقت و زمان برشان داده نمیشه. مشکل در کجاست؟
اول در برابر مشکلات ما که فعلا حالت که بیروبار و بسیار نارسایی میشه دو انگیزه است. یکی تقریبا مسئله بایومتریک است که به اساس تفاهم‌نامه‌ای که بین وزارت کار عمومی اجتماعی شاد و مالین و بین وزارت مالیه تفاهم‌نامه امضا کرده، این یک شرط عمدیش نمیست که باید یعنی چیزی که متقاعدین باید از طرف مجموع باید بایومتریک سر بگیره. اینا شما فکر کنه که 1,10,000 ما فعلا در سیستم داخل است، 1,10,000 نفر مجبور که کلش بایومتریک بسازیم و بایومتریک مو وسایلش بسیار کم تا 5 پایست روز 600 نفر ما میتونیم زفاز نمیتونیم و اینا از مجبور در مثال طول سال مجبور مکمل ما چی کنیم همی بایومتریک بسازیم. یکی مردمی که وجود آورده یکی از علتاش نمیست که بیادر مجبور که کلشان بایومتریک بسازیم مسئله. یکی عامل دیگه ایش هست که ما تقریبا 34,000 نفر به شکل ابتدایی در سال اول 94 که ما صرف همی 34,000 نفر به سیستم بسیار ابتدایی داخل سیستم نیمه سیستم به اصطلاح میشه. یعنی 34000 نفر دوباره محاسبه شود، تثبیت شود و سر به در معلومات بیشتر داخل اکسس شود. اینا شما فکر کنید که این دو عامل با یک جای بسیار خرد با کوتا 110000 هجوم آوردن علت چیه؟ و دوم همین سال گذشته 95 ماه تقریبا 20000 نفر نتونست که خود بگیرد، بنان اونا ادو شدن که تقریبا 5000 سال 95 برش دادیم و دیگهش متبقی 15000 و هم به عدد سال 96 اجرا کردیم. ما تقریبا 42000 نفر، تقریبا 41000 نفر در مجموع ما امسال تادیه کردیم. یکی نارسایی امسال تقریبا یک ماه انتظار تخصیص کشیدیم دیگه. اینا الماندار یک سر صدا میبره، یک سر جنجاله، تقریبا یک تخصیص نه، یک طرف 11000 نفری، یک مجموع 34000 نفر دیگه و این حالت است. و 10000 نفر دیگه که نو تثبیت از روز به روز می
منتظر. صاحب شما بیشتر از پروسه بایومتریک یادآور شدین، این پروسه چه وقت آغاز شده و تا حال چقدر نفر بایومتریک کردین؟
ما تقریبا 36000 نفر متوالی بایومتریک ساختیم. با وجودی که ممبر ما وزارت کار اجتماعی رهایت رهبری فایچی کرده وعده کرده که 6 پای دیگه میره، اگه 6 پای برسه ان شاء الله در یک ماه دوم مکمل خلاص میشه هم 11000 نفر.
و امسال شما گفتین 41000 نفر تادیه کردین، متوقعی را آیا تا پایان امسال میتونین که برشان تادیه
کنین؟ اگه تخصیص برسه وزارت مال ما ساعت عرب سیوم پیش از پی ما تقریبا 8 میلیارد خواستیم، بر ما اومده 6 میلیارد داده.
بعض متقاعدین از سالهای 1391 و 92 شکایت دارن که از او سالها تا حال پولشان یا تقاعدشان به دست نیاوردن، از جمله در ولایت دوردست هلمند میشه مثال بتیم. مشکل در کجا بوده؟
فکر میکنم که یک اشتباه شده باشه که شهدا مالی نیست یکی متقاعدین است. از شهدا مالی اکثرش ما که شنیدیم از و مانده، یکی متقاعدین از ولایات فکر نمیکنم مانده باشه و ولایات مربوط مرکز است. ما مستقل هستیم، ما بر ما تخصیص از وزارت میته و ولایت هم جمال ولایت مربوط مالی گشت. ارتباطات مستقیم امسال ور جدا ساختن که ما از مرکز اجرا میکنیم، اگر پول نداده باشه دادن گفتن نمیتن.
شما بیشتر از مشکلات یادآور شدین، در کل میپذیرین که کمکاری ها در اداره شما موجود است؟
والا یکی امکان داره، یعنی تو آدم انتقاد پذیر باشه، مشکلات ها هست به خاطر همی که هست ما هم رنج میبریم و دیگه این مشکلات ها هست. این حالی حتا ما در مجموع تشکیل ما کم است. ما تقریبا یک وقت که میگه 20000 نفر بودن، اما 80 نفر یا 100 نفر بودن تشکیل ما. این حالی 10000 نفر باز تشکیل ما 70 نفر است. رایت رهبری ما قدمه وعده کن که با شما چی میتیم خدمتی میتیم بالمقطع میگیریم، حتا معاصرت واقع نشد. اینا سر پای ما 8 نفر معاصر نداره.
نفرای خدمتی را گفته بود بر شما روان کردن؟
بله، حتا معاصرت واقع نشد، یک دو سه نفر پس جواب دادن، نه جز عزمی سوء استفاده میکنن.
و نفرای را وزارت روان کرده بود بر شما، اینا سوء استفاده میکنن؟
بله، سوء استفاده بالمقطع بودن، وار پس جواب دادن. وزارت که بر ما رای کرده بودن وار پس جواب دادن، هیچ معاصرت واقع نشد پس رای کردن.
اینا چه نوع سوء استفاده میکردن؟ آیا از متقاعدین رشوه درخواست میکردن؟
دیگه گفتن نمیتونی، بیکار میگن، دالیز میگردن که چی میکنی؟ والا صاحب میال برآمدم. خب دیگه شب یک تلر پورا رسیدن که می کمیشن کاری شاید میکردن، دیگه میکردن.
شما هم از موضوع کمیشن کاری یادآور شدین، متقاعدین و مردم هم شکایت دارن که در ریاست خزینه تقاعد افراد هستن کمیشن کاری میکنن، از مردم پول تقاضا میکنن. چند مورد چند قضیه را شما گرفتین؟
خب یک نفر خب مامور بر حال ما بود که یک نفر مستقیما شکایت کردن بر ما آمدم خدمتی آمده بود که نمی نفر میگو که نه بر ما پول بتین و اعتمادتونی مستند چی نگو نه و تو نگو ما کار مرا تعویق نگو برو بازگرد میزن و عجل کشیدم. ما از یکی از گلای مردم دارم، خب خیانت، اگر کسی پول میده وام خواهی نست و کسی که میگیره وام خواهی نست.
اما منتظر صاحب یک فضای بی‌اعتمادی وجود داره، اونا از یک ترس میکنن که مبادا شما اونا را به پلیس یا به ارگانهای دیگر معرفی بکنین، از او خاطر شاید به شما نبین.
اگر کسی ضرر برترانسید، اگر کارت بند انداخت تا آخر دروازه که ما قد نرم که کارت خلاص با مان خود باز بود، این قش وعده کردیم و باز از طریق رادیو شما میگم اینه می گردنشان بسته، اگر کسی پیش ما سوء استفاده میکنه بر من نمی و ما این کار نگه با توف نالد.
منتظر صاحب در کل در سال 1396 چند مورد سوء استفاده و چند مورد شکایت از فساد شما ثبت کردیم؟
ما یکی پیشتر کنید یکی نمی امسال که می چی بوده همون نفر که او بوده یکی از بایومتریک هم تو سوء استفاده کرده بود.
فقط هم یک دو مورد در امسال داشت. شما می پذیرند که در جا هم خواهینی نست؟
دو مورد خبر شد ماجن ما چی کردم ایرم یه آراد نگوه که هیچ نیست، این دروغ است، این واقعیت شاید باشد، متعتب تلاش داریم دیگه می بینه که گیر کنیم دیگه کنیم.
منتظر صاحب، پیشتر شما هم پذیرفتین که کمکاری در اداره یا در ریاست خزائن وجود داره. آیا کمکاری در سطح رهبری یا در مدیریت شما هم است؟
نه خیر، به کمکاری ما خوب چند قبل سرپرست وزارت کار امور اجتماعی و معین صاحب آمدن. یعنی دمی مشکلات های ما را دیدگی ما دید. حتی عجل چند اقدامات کردیم. مشکلات که ما جای ما تنگ است، می هم کاری کردن که جای بانگرهنی و تمریتی سابقه اونو هم اونجا یک تعمیر بر ما رنگ کردن، روغن کردن، دروازه و حساب که متشناب کلش منظم جور کردن و هم بر ما چی مهیا کردن. یعنی می هم کاری است که خواست چی نیست کنه، خواسته که بکنه کم کاری نمید.
یکی از سالهای قبل شما هم اشاره داشتین پیشتر که نگرفتن تقاعد خود، دلیل در چی بوده، مشکل در چی بوده که سالهای قبل تا امسال تقاعد خود نگرفتن؟
رد میکنم به خاطر که از 95 تا 96 تا بال کل مردم گرفته، صرف او عدم تخصیص بوده که ما تقریبا 20000 چیز کم 20000 نفر او تخصیص در سال آخر سال تمام شد و تخصیص نرسید و مظاهره شدن، قالمقال کردن، به پارلمان رفتن و بالاخره ما رفتیم به پارلمان و قدیمی ریاستی بوده جا خود رئیسی بوده جا را خواستن و وعده کرده که ما رقم شده کود دیگه برتان میتیم، مگر به وعده خود وفا نکردن، خلاصه بر ما پول دادن نتانستن.
مشکل بزرگ کمبود بوده جا و تخصیص است
دیگه، مشکل نه، تقریبا 19000 چند نفر باقی مانده، 95 مانده بود. باز وا گفتن که بیاید تخصیص برتان میتیم، بالاخره سال 95 مالی ختم شد. این حال ما سال بعد به کمبود بوده جا قرار گرفتیم، دفاع بوده جا کردیم که او براد 18 میلیارد کم نمیشه، بعد بازم او از تقریبا چند میلیارد از اون سال 95 کم بود، ورود در سال 96 دادیم، بازم قلت کم بود بودجه مواجه شدیم.
و یک شکایت دیگه که متقاعدین دارن میگن به روزها منتظر میمونن، 20 روز و یک ماه و دو ماه، این مشکل در چی است؟ چرا قدر پروسه طویل است؟
این پروسیجر همین رقم ایجاب میکنه، همین مسئله 34000 نفر که گفتم تقریبا یا او روز اضافه یک که بسیار بتن 1500 تقریبا 900 نفر لره چی کنه ثبت استار کنه، خو یک پروسیجر بسیار طویل و زمانگیر است، به خاطر او که اثر دوباره معلومات فرما برش میته که ری خانپوری کو اسم ولد و بازو عکس میگیره، باز پس اینجا میای تثبیت میشه، محاسبه میشه، کنترل میشه، تا که عکسش میای باز بالاخره صاحب اینجا کارت چاپ میشه، تقریبا یک راستی واقعتش یک نیم دربر میگیره.
من میخواستم یک موضوع دیگر هم اشاره بکنم به عنوان سوال آخر، آیا پلان هست تا پروسیجرا و برنامه ها بسیار کوتاه شوه تا متقاعدین بتونن با وقت زمان بسیار کم پول خود به دست بیارن؟
ما این اطمینان برتان میتم تقریبا 100% معضله که امسال داره دیش وقت در تاریخ تقاوتی حالت بحرانیش نامده بودن که اگه سال امسال سال بحرانترین و بغرانترین سال که امسال ما داشتیم، که حتی بینی یک مسئله بایومتریک است، یک لکوتا خو یک بایومتری یک وسیله بسیار مهم است که در برابر فساد جلوگیری تانستن.
امسال اطمینان میتین تمام متقاعدین حقوق خود خواهند گرفت؟
ما برای شما میگم اگر بر ما تخصیص برسه انشاءالله 100%، اگر تخصیص نداده گفتن نمیتون.
خیلی تشکر منتظر صاحب. شنوندای عزیز رادیو آزادی، شما صحبت های آقای منتظر شنیدین که گفتن که کمبود تشکیلات، نبود تخصیص و همچنان پروسه های گذشته یا سیستم آنالوگ سبب شده تا روزها متقاعدین صف بکشن و منتظر دریافت حقوقشان باشه و یکانه دلایل هم امی هست که سبب شده تا روند پرداخت حقوق متقاعدین به درازا بکشه. تا برنامه دیگر، الله یارو نگهدار شما. تشکر منتظر.
تشکر شما.